اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی ادیارهم. اللهم اغفر جميع المشركين وارحمنا برحمتك یا ارحم الراحمین. از شد که دیروز که یه بحثی بود راجع به کلمه ما یضمن به صحیحه یضمن به فاسده، و عرض کردیم این برای اعلام مشکل شده، حالا جواب ناینی رو گفتیم. مرحوم یروانی که در مقام جواب از این شبهه که بین صحیح و فاسد، با اینکه خب صحیح حساب داره فاسد یه حساب داره، ایشون معتقد است این به خاطر اینکه شما با رو به معنی سببیت گرفتین، با رو به معنی ظرفیت بگیرین، یعنی فی ما یدرک به سما یزمن به صحیحه، یعنی فی صحیحه، یزمن به فاسده فی فاسده، دیگه سبب نگیرین. معناش اینه که زمان در صحیح مسماست، زمان در فاسد بدل واقعیست که یا مثل یا قیمت. خب خیلی بعیده، اصلا ظرفیت رو آقای نوشتن اما خیلی بعیده. ظرفیت درسته، قبول داریم گاهی اوقات ظرفیت به کار برده میشه با برای بله ظرفیت، اما اون غالبا در جاییست که به اعتبار به اصطلاح مرحوم ناینم در اینجا در همین صفحه 120 چاپ من لا یخفا ان البا یستعمل فی ظرفیه که قولی سبحانه را نصرکم الله به بدر و نجیناهم و قولی من جیناهم به سبب به سحر. این دوتا چون هر دو ظرفن دیگه، بدر هم ظرف، یکی ظرف زمانه یکی ظرف مکان، این ظرفیتش به این جهته. عرض کردیم دیگه وارد این بحث چون بحث لغویست نمیخواییم بشیم، عرض کردیم در کتاب مغنی هم داره که آیان بصری ها بارو معنی الساق گرفتن، اون معنی دیگه ذکر نکن، درست هم هست، حالا با همون هست. حالا بعضی ها الان دیگه زیاد شده، یعنی بعدها که اصولا معانی حرفیه یا حیات داره یک معنی واحدی هست، بقیه از قبیل مصادیق و بسا اشتباه المصداق بالمفهوم از این حرفا یا مفهوم بالمصداق، و با هم داره معنای واحدیه در لغت عرب و انصافا هم همینطور. البته ب در لغت عرب در فارسی گاهی ب گفته میشه، گاهی اوقات با گفته میشه، مثلا گاهی به معنای با او به اون میگن اما با او درسته، همون بسم الله هم با اسم الله، به ما الان به نام خدا من نه باید بگیم با نام خدا، به ترجمه نکنیم. الان دیگه وارد بحث لغوی نشیم، خیلی به حد کافی خارج شدیم، خیلی خارج نشیم. این که اینجا با ظرفیت باشه تا این مشکل حل بشه، او خلاف ظاهره، بدون شک لفظ ظهور در سببیت داره، با خودش الساق فرق نمی‌کنه، چون به اصطلاح شی به سبب خودش متصله، لذا بار میارن یزمن به صحیح، یعنی اون صحیح منشأ زمان شد. این با سببیت، بله ممکن است بگیم سببیت تامه است یا ناقصه، اینا تامه چون مشکل پیدا میکنه تا قبل از قبض لذا ناقصه گرفتن، لیکن عرض کردیم اون بحث قبل از قبض اون روی قاعده نیست، خارج از قاعده است. اونی که روی قاعده است اگر بگیم به یعنی تعهد، اون روی قاعده است، اما اگر به یه گفتیم تملیک خب قبل خارج قاعده است، و این دلیل داره، یعنی نکته خاصی داره، دلیل خاص داره، و الا انصافا خلاف قاعده است. این راجع به این بحث من خود من به ذهنم میاد که البته این تعجب آقایان همشون نوشتن که این متن آیه یا روایت یا معقد اجمالی است، باز برداشتن توش بحث کردن که با معنی فیه به معنی سببیه. خب متن آیه که نیست، یک کلامی است که بعضی از فقهای عامه ابتداعا گفتن، بعدم شبیهش مراده بشه مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فرمونده، بعدم بین اصحاب و تدریجا به صورت یک قاعده در کلمات علامه آمده، اولین بار ما یزمن به صحیحه یا کل عهد یزمن علی حال، اینقدر در الفاظش نباید بحث بشه. من فکر میکنم مساق کلام و سیاق کلام برای یزمن به فاسده برای اونه، و اما این یزمن به صحیحه تقریبا به منزله علت، یعنی منزله زمینه اون بحث، ریشه اون بحث، علت یعنی ریشه اون بحث. ما یزمن به صحیحه و لزام مدرکشم که قاعده اقدام قرار دادن، اقدام همون یزمن به صحیحه است دیگه، در فاصلش که اقدام نیست، یعنی در یزمن به صحیحه قاعده ید نیست چون خودش داده و عقدم صحیحه که ید نمیاد، در فاسدش یاد میاد، اقدامم در فاسد نیست در صحیح هست. البته ممکن در فاسد اقدام باشه، اما وقتی شارع اون اقدام رو امضا نکرد باطله. و خلاصش اینه، ببینید مراد از اقدامم اقدام بایه نیست که حالا مثلا ما تصور بکنیم، اصطلاحا مراد اقدام معاملی است، یعنی دو طرف اقدام کردن، هم بایه هم مشتری. دقت کنید، دو تا اقدام نه یک اقدام، هم بایه خواسته کتاب رو در مقابل 100 تومن، هم مشتری قبول کرد در مقابل 100 تومن، دو تا اقدام. یعنی اقدام بر این شده که کتاب مقابل داشته باشه، مجانی نباشه، دو تا اقدام. دو، این دو تا اقدام به هم حالا بعضی تعبیر کردن ارتباط دارن. خوندیم سابقا این بحثا رو در همین مکاسب متعرضشون بحث به این که این دو تا اقدام به هم ارتباط عرض کردیم. اگر ما باشیم مطبق قاعده، ارتباط کافی نیست، به هم گره خورده است. این کلمه عقد، عقده یعنی گره، این دوتا التزام به هم گره خورده هم. دقت کنید، نه اینکه ارتباط دارن. در شرایط عقد این توضیحات عرض کردیم، لذا لفظ عقد هم به این جهت دوتا التزام، دوتا اقدامیست که به هم گره خورده هم. وقتی به هم گره، پس من وقتی این کتاب رو گرفتم مجانی نگرفتم، پول دادم، اونم وقتی داد مجانی نداد، پول گرفت. ببینید، دو تا اقدام که این دو تا اقدام به هم پیوند خوردن، نه ارتباط دارن، گره خوردن اصلا به هم. که ولذا کلمه عقد رو هم برای همین جهت به کار بردن که بگن این گره محکمه، چون ارتباط ممکن است شما یه نخ رو بگذاریم مثلا دستتون دو تا انگشت، این دو تا با هم ارتباط بده، بعد انگشت رو بگیریم جدا میشن. اینجا چرا گره اردن عقد؟ میخوام بگن این اینقدر محکمه، بکشین جدا نمیشن. اگه گفت کتاب فروختم، بعد گفت نمیخوام، نمیشه، مگر طرفین تعایل بکنن. گفت یکیشون بکشه دیگری نخواد، نمیشه. سرش اینه. ولذا در مثل عقد اضافه برای این که عهد هست، این که اوفو بالعقودم معنا شده به اوفو بالعهود، گفتیم تو نکته فنیش هست که روایت داریم و سند روشنی نداره. یعنی در کتاب این کتابی که به اسم تفسیر علی بن ابراهیم آمده که روشن نیست. عقد به معنای، حالا گفتن آیونه که عهد مؤکد یا مشدد، من عرض کردم ظاهرن مشدد هم درست نیست، عقدی که گره خورده، این مراد اینه. معنای گره خوردن یعنی یکی رو بکشین جدا نمیشه، ارتباط نه به هم چسبیدن، یکی رو بکشین جدا میشه. و عرض کردم برای اولین بار، چون من ندیدم، تمسک کردم این عقیده ثابت است که این با آیه مبارکه و اخذ منکم میثاقا غلیظا، که عرض کردیم مراد از میثاق غلیظ، حالا با قطع نظر تفاسیری گفته شده، مراد همون عقده، میثاق همون عهده. الان هم در دنیا عرب به اساس کنوانسیون های برمن، یعنی مواثیق دولی، یعنی میثاق ها. و عرض کردیم اصل این تعهدات بین المللی یا تعهداتی که بین کشورها واقع میشه، اصل این در قرآن مورد قبوله. و امکان من قوم بینکم و بینهم میثاق، آیه مبارکه، یعنی اصل این که شما لذا کافر معاهد یا معاهد غیر از ذمیه، ذمی اونیست که در دنیای اسلام در قوانین اسلام قبول بکنه، معاهد اینه، نه کشور دیگریه، اما عهد با پیمان بسته، پیمان با دنیای اسلام، دو تا رو با هم بیا باید فرق گذاشت. معاهد غیر از ذمیه و غیر از حربی تا و محارب و حربی، مشهور بین علمای ما سه نوع کافره: حربی، معاهد و ذمی. ذمی اون کافریست که در دنیای اسلام زندگی میکنه، به قوانین اسلام پایبنده، اینو اصطلاحا ذمی میگه. اما اگر در دنیای اسلام نیست اما روابطی با دنیای اسلام داره، یه معاهد میگن. عرض کردم من شاید در بعضی کتب اهل سنت دیدم، فکر میکنم شاید یه روایتی هم من دیدم، یه نوع چهارمی هم هست که اگه بشه برای مشاکل امروز خیلی تأثیر گذاره، مسالم. نه محارب، نه معاهد، نه ذمی، کافر مسالم. کافر مسالم عهدی نبسته، قراردادی هم نبسته، اما تسلیمه. یعنی به عبارت اخرى قواعد دنیای اسلام رو مراعات میکنه. کلمه مسالم این در اصطلاحات اهل سنت دیدم، اهل سنت اصطلاح مسالم رو زدن به کافر مسافر، کافری که وارد ایران میشه خارج میشه، مدتی که در ایران هست از این سر بکن مسالم. این حکمش رو حکم ذمی و معاهد گرفتن. ذمی حساب داره، معاهد یه حساب داره، محارب حساب داره. این یکی هم اگر درست بشه یه حساب چارم باز میکنه، کافر مسالم. دقت فرمودید؟ وقت در قرآن داره میثاق غلیظ، این خیلی تعبیر زیبایی است اگر مراد عرض باشه، که ظاهرش اینطوره. این میثاقی است که خیلی صف شده، یعنی اینقدر صف شده که وقتی یک طرف بکشه پاره نمیشه، جدا نمیشه. پس ما به جای عهد مؤکد یا مشدد که در عبارات آمده، همین میثاق، میثاق عهدیه، میثاق غلیظ هم که در قرآن آمده به کار ببریم خیلی قشنگه. و ندیدم من کسی در بحث عقود به این آیه مبارکه میثاق غلیظا که عرض کردیم مورد از میثاق غلیظ همون عقد نکاح. البته خب ممکن است کسی بگه خصوص عقد نکاح خیلی میثاق غلیظه، همه عقود شاید اینطور نیستن، ولی زایی که از خصائص عقد نکاح اینه که اگر عقد بسته شد با تقایل هم به هم نمیخوره. دو طرف بگن آقا مثلا عقد ازدواج بسته، این میگه منم نمیخوام، اونم میگه منم نمیخوام، به هم نمیخوره. این عقدیست که با تقایل طرفین، برگردون طرفین به هم نمیخوره. یک طرف که این چی، دو طرف میگه آقا نمیخوام، میگه مثلا بی کتاب فروخ، بعد میگه آقا نمیخوام، اونم میگه نمیخوام، خب برمیگردن کتابشو میگیرن، پولیشو میگیرن. اما عقد نکاح اینجوری نیست، تقایل هم کردن به هم نمیخوره، باید طلاق بشه. غیر از طلاق راهی نه، برای جدا شدن یک حالت خاصی آمده به مجرد تقایل، یعنی گرهی نیست که باز بشه، باید بیگ نحوی دیگه پس اون با چاقو پارش بکنه، بده این باز نمیشه، این گره دیگه باز نمیشه. عقد میثاق غلیظ مگر کسی بگه به خاطر نکاح تعبیر میثاق غلیظه، به الا ظاهرش من به نظرم میاد خیلی تعبیر قشنگی به جای عهد مؤکد یا مشدد که آیین دارن، عهد غلیظ تعبیر بکنیم، عهدی که صفر شده، محکم شده با اینکه یک طرف جدا بکنه. پس بنابراین یک اقدام داریم از یک طرف، بعد از طرف دیگه این دوتا اقدام به هم پیوند خوردن، گره خوردن. خوب دقت کنید، شما اگر همچی کاری کردیم به خاطر این گرهی که خورده باید ملتر، اون وقت شارع میاد اینجا کار دیگه میکنه. اگر شما یعنی هدف از این قاعده اینه، اگر شما با این جور اقدام کردین، اقدامی که غلیظ بود و عهد غلیظی بود، مشدد بود، ولیکن من شارع اون رو امضا نکردن، من شارع اون رو امضا نکردن، اگر آمدین قبضی کردین، اقبازی کردین، کاری شد، اینا از نظر من قبول نیست. لیکن چون شما هم قصدتون مجانیت نبوده، این میثاقی که بستین، اقدامی که طرفین کردین، این گرهی که زدین، این گره زده شد، لکن من این گره رو قبول نکردم، به عنوان شخصی بود این گره، شما دو نفر اقدام که، اما من قبول نکردم، من چون قبول نکردم و چون قبض شده، در اینجا من یه قاعده گذاشتم و اون قاعده اینه، هر قبضی که بدون اجازه باشه و وجه صحیح نباشه ضامنه. ما علالیت اینجور من چون 5-6-4-5 معنا بر علالیت کردیم علا تقدیر صحت روایت و عرض کردیم بعضی ها به علالیت تمسک کردن، حتی تو آریه، در آریه هم به علالیت تمسک کردن که اگر آریه داد طلب شد اینجا ضامنه، با اینکه در فتاوای ما آریه توی زمان نداره و توضیحاتش عرض کردیم در کتب اهل سنت روایت علالیده منفردن از حسن بصری، منفردن از سماره نقل میکنن، هیچ سند دیگه نداره، منفرد به این سنده. وقت دارن ادهشو مثل مصدق حاکم داره، ثم نسی الحسن و حدیثه و قال هو امینوک. خیلی عجیب، و که ما داریم در اهل سنت، در کتاب محلا، در کتاب آریه نقل میکنه که قائل شدن مضمونه زامنه، یعنی در باب آریه زامنه به خاطر به اصطلاح روایت علالید، علالید ما اخذن. خود حسن بصری که راویه گفت هو امینو، در آریه دیگه زمان نیست چون امینه توست، ثم نسی الحسن و حدیثه. از این عبارت نسی الحسن و حدیثه معلوم میشه که اگر حرف حسن نبود از اون مطلق مطلق گرفتن رو میفهمیدن. عرض کردیم الان بین علمای ما ید رو اخذت رو مطلق گرفتن، هر نحوی که بگیر دست به چیزی خور زامنه به هر نحوی که باش. مرحوم ناینی که خوندیم گفت نه، استیلا، قهر، قصب، قلبه، نه این که مطلقه. و عرض کردیم در میان اهل سنت ادهشون یعنی مشهورشون حدیث به قصب زدن و ادهشون شدن مشهورشون باشه گفتن حدیث ناظر به زمان نیست، اگر چیزی رو قصب کرد باید رد بکنه. عبارت بیهقی رو خوندیم، با وجوب رد المقصوب امکان باقی هست. خوب دقت کنه، نه اینکه میگه اگر تلف شد زامنه، لکن عده هم از اون زمان هم فهمیدن، یعنی اقوال رو من نقل کردم توضیحاتش عرض کردم. اونی که در اصحاب ما الان مشهوره مطلق ید به هر نحوی که شد، لکن ظاهر عبارت ناینی قصد. بله اینجا این شبهه پیش میاد که در مثل مقبوض به عقد فاسد که قصب نیست، بالاخره اون گفت فروغ به عقد فاسدی. عرض کردیم این هم در کتب اهل سنت آمده چرا قصبه، المقبوض به عقد فاسد کل مقصود. و من در کتاب جواهر اینجا شما راجعه نکردم توی این بحث مقبوض به عقد فاسد، لکن در کتاب آریه داره این بحث ایشون داره که المقبوض به عقد فاسد کل مقصود، ایشون هم داره. لیکن من عرض کردم انصافا در باب قصد استیلا و قهر و غلبه و اینها شرطه، بعید مقبوض به عقد فاسد قصد بدونه. لذا به ذهن ما اینجور معنا رسید، هر تصرفی که شما بکنید و مجاز نباشه شرعن یا مالکن، اگر تلف شد شما ضامنین. و حدیث علی الید رو البته عرض کردم چون اهل سنت مشهور تا این نسخه شون علالید ما اخذت حتی ترد، تو عدی رو کم دارن، رد نوشتن. ولی زام عرض کردم عبارت بیهقی همینطوره، وجوب رد مقصوب این کان باقی هم. حالا فتوای اصحاب اینه که اگه باقی هم نباشه مثلش یا قیمتش باید بده، منحصر به باقی هم نیست، این اصطلاحا زمانه. اون که مثلا اگر باقی بود اون به خاطر قصد. پس بنابراین اگر ما باشیم و این تصوری که این حقیر صرف ها تقصیر کردیم، علالید ما اخذت، ما مرحوم ناینی از اخذت قصد و استیلا و قهر و غلبه رو فهمید. ما عرض کردیم بعید نیز از مجموع کلام فهمیده بشه علالید ما اخذت حتی ترود، یعنی به اصطلاح این جزوه جوامع کلم رسول اللهه که خیلی تعبیر لازم، مثل الخراج به زمان، این جزء جوامع کلمه که انما اگر کسی آمد مالی رو تصرف کرد که مجاز نبود، این مال که انما رو دستش میمونه، علالید استیلاست، این همینجور رو دستش هست تا ردش بکنه، رد نکرده هنوز دستشه، دستش گیره، ما به اصطلاح فارسی میگیم دستش بنده، تا وقتی رد نکنه این دستش گیره، دقیق فرموندیم. پس بنابراین انصاف قصه اینه که اگر علالید رو قبول کردیم، که ما قبول نکردیم، انصافا سندش مشکل داره، خیلی مشکل داره، نمیتونم قبول بکنیم. ولذا عرض کردم خود ابن حزم قبول نمی کنه به خاطر اینکه سندش ضعیفه، میگه حسن بصری لم یسمع من سماره، اشکال سند، یعنی معلوم میشه اگر اشکال سند نداشت میخواست اطلاق ازش بفهم، عموم بفهم ازش. حالا این راجع به این قسمت. اونی که به ذهن من میاد در این عبارت که حدیثم نیست، نظر و مساق نظر رو اون یزمن به فاسدهه، ولی یزمن به صحیحه که بحث نداره، که شارع کاری نمیخواد بکنه، تا
طرفین اقدام کردن، اقدامشون هم به هم گره زدن که این کتاب رو مجانی نگرن، مقابل 100 تومن. هم بایه این اقدام کرده، هم مشتری، هر دو اقدام کردن. این دوتا اقدام به هم خورده دیگه، اینجای بحث نداره که. اون چه و شاره هم که بیع رو امضا کرده، احل الله البیع. اون چه که جای بحث داره که شاره تصرف کرده اینه که اگر همین عقد رو شاره گفت آقا شما دو تا اقدامتون رو به هم گره زدین، من این گره رو قبول نمی کنم، باز کردم، گره نمی خورد. مثل بعضی پلاستیک ها شما گره می زین، گره نمی گیره، باز میشه. این گره نخورد، اقدام هست، خوب دقت کنین، اقدام هست، اما این گره نخورد. خب اگه گره نخورد، اون چیزی که اقدام کردین مسمم بود بار نمیشه. لکن اگر قبض کرد، خوب دقت کنین، اگر گرفت، این گرفتن مستند به عقد نیست، این مستند به قبض. اگر گرفت دست او تلف شد، تلف سماوی دزدیده شد، این باید بده، چون به هر حال اقدام که بود و قبض شما هم مسموح نبود، قبض شما هم مسموح نبود، مشروع نبود، شارع اجازه نداد، این گره رو شارع اجازه نداد. قبض خب دقیقا ما حدیث رو اینجور معنا میکنیم، چون این بعد شما عرض کنم در طول تاریخ اسلامی چقدر معانی بر این حدیث علالیه ذکر شده، و من با این توضیحی که عرض کردم، چون این عبارت در نه مکاسب مرحوم، نه این شروعی که من دیدم نه اوردن، نه اقوال رو به این صورت و نه خصوصیات رو، این پس معنای علالیت اینه. ولذا عرض کردیم اگر ما باشیم طبق قاعده، مسئله ما یزمن به صحیحه اون با سببیت، یزمن به فاسده یعنی اما قول مرحومی روانه، اگه اینجا به همین فی بگیریم درسته، اما به فاسده یعنی به سبب این که عقد فاسد اقدام رو تصحیح نمی کنه، اما چون قبض طبق این عقد فاسق شده، این قبض کلا قبضه، قبض حساب نمیشه، مشروع نیست. اگر مشروع نبود، تلف شد، شما ضامنین. بله اگر شما قبض کردین اجازه از مالک نداشتین، لکن هدفتون خیر بود، رفتین تو خیابون، دیدین تو بیابون یه گوسفندی، گوسفند همسایتونه، گفتین این حیوان تلف میشه، ببرنش من نگهداریش بکنم، بردین خونه نگهداریش علف بشدین، مواظبت کردین که به همسایتون برگردین، آمدین دوز بردتش، آیا شما ضامنین؟ و علالیت دیگه ایشون گرفته. جواب درسته، ایشون بدون اجازه مالک گرفته، لکن یه قاعده دیگه هست، اون قاعده ما علی المحسنین من سبیل، مثلا اینم به این آیه تمسک کرده، انصافا آیه دلالت نمیکنه، ما توضیحاتش عرض کرده، گفته شده. اینا خوب دقت بکنید، من چند دفعه نکات فنی رو خدمتتون عرض کردم و این خیلی جای توجهه. این در طول تاریخ اسلامی بعد از عهد صحابه، چون موضوعات جدیدی آمد که روایت نداشتن یا از آیات بیش از اندازه استفاده کردن و یا مثلا به این که یک قواعدی خودشون درست کردن، پس کنین اف من کان مؤمنن که من کان فاسقن، ابن حزم این آیه تمسک میکنه که کافر دیه نداره، خود کمن ما کان مؤمنن که من کان فاسقن، که گفتم از آیات بیش از اندازه استفاده کرده، یا گفتن در باب وضو شما میتونین چپه کنین، اول دست بشوین بعد صورت، چون واب هم در واب مطلق عطفه، واب بر ترتیب نیست. این دیگه از آیات بیش از اندازه استفاده کردن، و اصولا ما همیشه عرض کردیم آیات و قرآن چون پیغمبر وضو می‌گرفتن با سنت پیغمبر آمیخته است، مثلا جدا نمیشه کرد از سنت، و یا از قواعدی رو درست کردن، یکی از قواعدشون اینه ما علی المحسنین من سبیل، این سبیل رو به معنای زمان هم گرفتن، حالا سبیل ممکنه معنای مثلا کتکش نزنیم، شلاقش نزنیم، زندان، بابا من این گوسفند رو بردم به خاطر این که به اصطلاح خدمتی به همسایه بکنم، شب دوز آمد برد، سیل آمد اینو برد، اختیاری من نبود که، ما علی المحسنین من نظرم احسان بود، و این دیگه من وقت این منسبیل یعنی زمان، زامن نید صافا آیه مبارکه به هیچ نحوی دلاته بر سبیل، یعنی اعتراض میتونیم بکنین، شکنجه میتونیم بکنین، چون کارش خیر بوده. و یک نکته دیگه هم من سابقا نعرضم تا این درس مکاسب خیلی وقت پیش قبل از کرونا گذارم، گفتم اونی که ما از آیات قرآن میفهمیم احسان در لغت عرب غیر از احسان در لغت فارسی ماست. در لغت فارسی ما احسان یعنی عمل حسن و قشنگی رو انجام بدیم و زیبایی رو انجام بدیم نسبت به دیگران، اما احسنه در خود قرآن مواردش نگاه بکنید یعنی خودش کار حسن، خودش تلبس به حسن پیدا کنه. این محسن که شما مثلا احسان کنید یعنی یه خیر رو برای دیگران، یک عمل زیبایی رو برای دیگران انجام بدید، این در قرآن نیست. به این معنا در آیات قرآن لذین احسنو یعنی خودشون مرتک تلبس به اعمال خیر، اعمال قشنگ، اعمال زیبا میشن. مراد از احسان اینه، ما علی المحسنین من سبیل، مراد اینه، این نیست که این معنایی که اراده کرد. به هر حال وقت دقت بکنید در این جور جاها، اینی که الان هم عده‌ای افتادن به این که خیلی از مسائل رو میشه با سیره عقلا، در این جور جاها بیشتر باز رجوع همینه که در همین علالیت هم آقای کوی این کار کردن، رجوع به سیره عقلا هم هست. یعنی این چون هدفش خیر بوده، نیتش خیر بوده، این از کلمه من یه عبارتی رو خوندیم از سنهوری، این حسن نیت رو اینقدر پیش گرفته تا رسیده تو معامله، معامله رو درست میکنه. گفتیم این مقدارش معلوم نیست، معامله رو بزنیم با حسن نیت. شرحی یک روز خوندیم یه مقدار، البته گفتیم این دیگه بحثی داره که من اجمال عبارتش، حسن نیت نمیتونه معامله رو درست بکنه، نیت در معاملات مؤثر نیستن، اما این حسن نیت این تأثیر رو داره. واقعا من نرفتم که گوسفند ایشان رو قصد بکنم، من گوسفند ایشان رو گرفتم به خاطر اینکه نگهداری بکنم بعد به صاحبش رد بکنم، نکته این نیست که من ضامن باشم، و لذا به این نتیجه رسیدیم قبض اگر مسموح نباشه شرعا و به اجازه مالک هم نباشه، اجازه‌ای که مؤثر باشه، قبض اگر اینطور شد، این قبض این زمان آوره، اگر تلف شد باید بده. پس سر اختلاف بین این دوتا زمان هم روشن شد، و اصولا به نظر ما نظر به ترابط بین دوتا زمان نیست، نظر به اون زیل اصلا یزمن به فاسده، این نکتشه، این زمینشه، این داره توضیح میده. چون دو طرف اقدامشون به خاطر پول بود، به خاطر عوض بود، پس در صورتی که شارع امضا نکنه به خاطر این اقدام باید ضامن باشه. نکتش اینه، این تصرف، تصرف درستی نیست، ضامن بشه. اینم راجع به این قسمت که دیگه تکراری که میشد، اما خاطر این که مطلب روشن بشه انشاءالله تعالی. یه بحث دیگری که اول که دیروز من اشاره کردم، اگر نوار گوش بده گوش بشه، دیروز اشاره کردم بحث خود زمانه که اصلا زمان یعنی چی. عرض کردیم این مرحوم شیخ فرمود زمان به معنی این که اگر خسارتی واقع شد تدارکش به عهده من باشه، تعهد میکنه که مقابل خسارت پرداخت بکنه، و از بعضی هم نقل کرد که گفتن نه، زمان یعنی یک معاوضه قهری میشه، این مال مال او میشه، تلف در مال او واقع میشه. و دیروز عبارت مرحوم ناینی رو خوندیم، یه مقداری هم به اصطلاح ایشون آمده که از زمان قد یراد بیه المعنى المصدری و قد یراد بیه لفظ بله المعنى الاسم المصدری کما فی المقام فإن یضمن حیث و انه مبنیون للمفعول یناسب المعنى الاسم المصدری معنى تعهد از زامن فی الفاسد کل عدم فالجامع بینه و بین صحیح و هاد المعنا و کما فی باب القصد و المقبوض به سم و نحو ذلک مما حکم الشارع به زمان من دون تعهد زامن بل التزامهی و هو فی الاصل مأخوذ و من ضمن به معنا التزم به تعهده و که ان الزامن یجعله به جعلی از زمان او بالجعل شرعی متضمنون للمال و مثبته، بله متضمنون للمال و مثبته فی ذمه، فی ذمته التی هی وادن وسیع و بالجمله معنی زمان کون المال فی ذمه و من آثار ثبوت المال فی الذمه الغرامت و الخسران لا ان الغرام معناه الحقیقی. این عبارتی بود که مرحوم ناینی عرض کنم که این مطلب چون آیون دارن. ببینید اونی که ما الان از مجموعه الفاظ مخصوصا چون یه قاعده هست که الفاظ برای که معانی معقوله هستن در اصل برای معانی محسوسه بودن، الفاظ وضع شدن برای معانی محسوسه بعد آمده شده در معانی معقوله به کار برده شده. لفظ زمان در لغت عربی ظاهرا همین کلمه ایست که ما حتی در فارسی هم الان عرب هم به کار میبره که کلمه ضمن باشه، ضمن چیزی قرار دادن. ولذا ما اون روز اشاره کردیم در بحث زمانی که در بحث فقه داریم، چون در زمان در بحث فقه دو جور زمان هست، یکی زمان همین بحث زامن بودن، یکم زمان به معنای عام، اون اسلامی ها معنای خاص، و مراد از زمان به معنای عام شامل کفاله هم میشه. چون در زمان متعارف به اصطلاح این لفظ به اصطلاح در زمان متعارف در ماله، یعنی مالی رو، اما زمان عام به معنای عام شامل چیز هم میشه، شامل حواله هم میشه، کفاله هم میشه. من ضامن هستم که این زندانی رو آزاد کنین تا دو روز کاراشی میکنه برمیگرده، اگه برنگشت من کفیل میشه، کفیل تعهد شخصه. دقت کنه این بحث خودش یه بحث لطیفیست که آیا ما در زمان چه و عرض کردیم در اون زمان مصطلح هم بین آقایان بحث است که آیا نقل ذمه است که مشهور علمای شیعه است، یا ذم ذمه است که به احناف نسبت داده شده، به ابو حنیفه که زمان. اگر گفتم آقا من ضامن این پولم، این آقا ضامن یعنی من تو ذمه خودم آوردم، اما اون میگه نه اون هست منم ضمیمه کردم، ضمنه رو به معنای ضمیمه کردم. حالا یک بحثی بکنیم راجع به این که اصولا بحث ضمنه، البته این هست یک نکته دیگه هم که در اینجا باید در نظر گرفت، بخش زمان چون ما یک ایشون بعضی دارن این کتاب لسان عرب کردن دسته به نظر، و اون بخش زمان اینجوریه که هر لفظی که در لغت عرب هست داره یک معناییست که هر لفظی برای 6 صورت تصور میشه، مثلا زمنه، زنمه، مزنه، منزه، اینطوری، یعنی 3 تا حرف رو جا به جا بکنیم 6 صورت، و در خیلی از اینها یک معنای جامعی حفظ شده، اصلا ادعاشون اینه، این ارتکاز عرب بوده که یک معنای جامعی. گاهی اوقات اینا اصلا نداره، یک داره یا دو تا داره، زمان هم از اون هست خیلی کم داره. مثلا باز اون به اصطلاح با زادش هم هست، مثلا نغمه با زاد هست، اما نغمه با زاد زاد نداریم، اختصاد تا داریم، اختصاد نداریم. حالا دیگه وارد این بخش های فقه و لغه نمیخوام بشم، چون این هم یه مقدار تأثیر گذاره و احتمال میدم اگر لفظی در عربی خیلی چیز نداشته باشه این به اصطلاح تقریبا دخیل باشه، و از بعضی عبارات معلوم میشه که این لفظ مثلا یه سابقه تاریخی داشته، یعنی غیر از حالا اصطلاح دینی یک سابقه تاریخی داشته، و در معنای این خابیده، یعنی اون نکته‌ای که الان من میخوام به عهده بگیرم اینه، اینه در ضمن قرار دادن، اما این ضمن به چه معنا؟ ضمن مال خودش قرار دادن؟ من فکر میکنم مراد از زمان ضمن شخصیت خودش، ربط به شخصیت خودش بده، و این تعهد هم در حقیقت همینه، اصلا حقیقت تعهد اون ربط به شخصیتشه. ولذا اگر فرض کنید کسی تمام اموالش، فرض کنید همه رو خونه و مونه و ماشین همه رو حساب بکنید 10 میلیارد تومان، این بیاد میگه آقا من زامنم 100 میلیارد برای فلان، میگن آقا تو خود چی میخوای زامن، چه شخصیتی داری، تو اصلا نمیتونید 100 میلیارد به عهده بگیرید. این نیست مجرد این که یک تعهدی بده، این تعهد یک نسبتی با خود شخص داره، و سابقا متعرض شدیم به یک مناسبتی، این نسبتی رو که پیدا میکنه، این چیزی که پیدا میشه اگر به لحاظ صدوری از نگاه بکنیم این اسمش تعهده، اگر به لحاظ به اصطلاح صدور از اون، اگر به لحاظ با قولیشون اسم است نگاه بکنیم با قطع نظر از صدور اسمش عهده است. فرق بین عهده و تعهد اینه. و حرف اینه که در باب زمان خوب دقت بکنید، ما این صفت رو برای خود شخص قرار میدیم، پول رو نگاه نمی کنیم، میگیم ضمن پول شد، ضمن شخصیت شد. و این که در لغت عرب مخصوصا در بعض از اصطلاحاتی که خیلی کلام موجزه، این احتمالا نشون میده که این لفظ یک اصل، چون من یه وقتی هم صحبت کردم بعضی از الفاظی که در مکه هست الان به اصطلاح کتابات گلی گل نوشته های از سمود به دست آمده، عین این عبارت در سموده، خیلی عجیبه. سمود همون پس این فاصله مکه تا دریای سرخ، این فاصله زندگی میکردن از تقریبا شمال یمن تا حدود اردن از عربستان رد میشه، به فاصله 70-80 کیلومتر، و یه تمدن 800 ساله داشتن، 300 سال قبل از میلاد مسیح و 500 سال بعد از مسیح، یعنی چیزی نزدیک 200 سال قبل از اسلام اینا منقرض شدن. اما آثار اینها در لغت باقیه. احتمال دارم، چون ببینید دقت کنید، مثلا یه روایت داره نهى رسول الله عن بيع المزامین والملاقی. مزامین تفسیر شده به همین که مثلا فحل و ضراب، قوچ بگیرم برای این که مثلا استفاده کنم برای فرزنداش. لکن این به نظر من، ببینید دقت بکنید، چون ضمن اونه، ضمن شخصیت نره، اما من فکر میکنم یه تفسیر دیگری کردن. مزامین اون گوسفندیست که بچه تو شکم داره. نه نبیا ان بیع المزامین والملاقی، خود اون بچه ملقوه هست، ملاقیه، خود مادر مزمونه هست. و از الفاظی که خیلی لطیفه پیغمبر نوشتن در نامه، من از کتاب لسان العرب میخونم، در نامه ای که پیغمبر نوشتن، این نامه برای منطقه ایز در یمن، حالا هر کسی که هست محل کلامه، حالا اون کیه، دومت الجندل ان لنا الزاهیت من البعل والبور والمعامی ولکم الضامنتو من النخیل والمعین. خیلی تعبیر لطیفیه. این تعابیر نشون میده که این خیلی ماده سابقه دار در لغت عربه. زامنه اینطور نوشتن در مقابل زاهیه. زامنه عبارت درخت خرمایی که تو شهره، تو سور بسه، داخل قلعه، داخل اون شهر حساب میشه. زاهیه اونه که خارجه، چون سابقا شهرها سور داشتن، دیوار داشتن. اون چی که داخل دیوار شهره این زامنه هست، اون چی که خارج دیوار شهر زاهیه هست. خیلی تعبیر، تعبیر زیباییست. این نشون میده اون نکته رو که من عرض کردم، خیلی عربی قدیم حسابیست، یعنی احتمال حتی میدم طبق ذوق عربی خودم از بقایای سمود و فرهنگ سمود باشه این تعبیر. درخت خرما که در داخل سوره، در داخل شهر، اسم زامن است. همین درخت هایی و سبزیجاتی که خارج شهر، این اسمش زاهی است. زاهی الان ما به اصطلاح گوشه میگیم، اینم از لفظ زها یعنی در مقابل شمس. من عرض کردم در لغت عرب این یک نکته است. اگر در یک منطقه محدود باشه این رو مثلا مدینه میگن یا قریه میگن، اگر سور نداشته باشه ارزم میگن. اصلا ارز یعنی بیابون، اصلا با اینکه ما هم الان ایستیم و ارزیم دیگه، چون گفتم ارز در لغت عرب معانی متعدد داره، منم الان رو ارزم، رو زمینم. اما گاهی اوقات مراد از ارز زمین نیست به این معنا، اونجاییست که محدوده نداره، فضا بازه، شهر نیست، ده نیست، قریه نیست. ولذا در آیه مبارکه انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، این ارز به این معناست. لذا اگه کسی دزدی کرد مسلحانه در داخل شهر حکم سارق داره، در خارج شهر حکم محارب داره. به اصطلاح ما فارسی ها دزد سر گردنه، دزد سر گردنه رو میگن به اصطلاح محارب. همون دزد داخل شهر دزدی بکنه میگن سرقت. محارب یه حکم داره، سارق یک حکم داره. این یس اون فل ارز فسادا ولذا در آیه مبارکه فلیس علیکم جن اذا ضربتم فل ارز فل ضربتم فلیس ضربتم فل ارز. شما توی شهر دارین راه میبین، این سفر نیست. وقتی شما از دیوار شهر جدا شدین، از شهر جدا شدین، میشه سفر، میشه ارز. ارز یعنی فضای باز، فضایی که لذا زاهیه یعنی رها، خودش به معنی رها. یه روایتی هم هست، اضحل من احرم تله، اضحل یعنی بروز پیدا کن، در حال احرام سرت نپوشون، خودت نپوشون، زیر چت نرو، اضحل من احرم تله. البته گفته شده این غلط ادبی است، لکن شاء علی اصطلاح علما. این در علمای اهل سنت از ابن سیرین نقل شده، تو روایت ما هم آمده، اضحل من احرم تله. میگن ثوابش ارحه، ارحه یعنی ابرز، رها خودش در معرض نور و خورشید قرار دادن. یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح از محدود خارج شدن. خیلی این تعبیر، من میخوام به این تعبیر غیر از این که زیباییش، میخوام بگم معلوم میشه وامنه یک لفظی بوده، اصطلاحی بوده که قبل از اسلام بوده و این زمانی هم که بعد آمده از این آمده. یعنی درخت خرمایی که شهر رو گرفته وامنه است، همون درخت خرما خارج شهر واهی است. ان لنا واهیه، ما زاهیه مال ما، به پیغمبر به اون امیر مینویسه، به اون پادشاه میگه قسمتایی که در شهر و دیوار شهر گرفته این مال شما، خارج شهر مال ما، مال حکومت اسلامی. ان لنا واهیه من البعل، بعل اصطلاحا هم در زکات هم داریم، به اصطلاح دیم، زمین های دیم، زمین هایی که خودش آب میخوره، احتیاج به آبیاری نداره، اینه بعل میگن، یعنی ریشه هاش از آب استفاده. بورم یعنی خراب و اینها، به اصطلاح معامینیم داره، معامین اینجا مثل شبیه مهمه به نظرم، یعنی بیابان های واسع، بیابان ها، اینهایی که خارج از محدوده شهره مال حکومت اسلامی است، اونی که در داخل محدوده است مال شما. حالا این کلمه وامنه به معنای درخت خرمایی که در شهره. خود ابن لسان العرب ابن منظور نوشته اینجا فاعل معنی مفعوله، یعنی مضمونه، درخت مضمون. مرحوم آقای اصفهانی هم اشکال داره، فردا من این مطلب رو پیگیری میکنم و آثاری میخوام برش بار کنیم انشاءالله تعالی.